تفاوتی وجود داره. شورای حل اقلان زمان میشه آماده ای داره که در کوتاه‌ترین زمان به این مشکلاتی که همشهری ما اشاره کرده رسیدگی کنیم و آدرس سعید ما خدمت رو عرض کردم.
خیلی سپاسگزارم. اما در این لحظه ما همراهی مهمان بزرگوار دیگری را هم در این برنامه داریم، آقای منز کامیار میرزوی که مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم جناب میرزوی.
بنده هم سلام عرض میکنم.
عرض کنم خدمتتون که ما از ابتدای برنامه درباره علل عمده شکایت مردم از تخلفات مربوط به ساختمان ها با این عنوان کلی مطرح کردیم، اما بیشتر منظورمون بحث ساختمان هایی که در مجاور هم هستند و ساختمان در حال ساخت و ساز، صدماتی رو متوجه ساختمان کناری میکنه. شکایت ها چگونه باید رسیدگی بشه؟ مردم چه حقوقی دارن؟ بحث شورای حل اختلاف مطرح شد که به شکل تخصصی نظام مهندسی در شعبه آقای دکتر غفرانی اشاره داشتن که میتونن مراجعه بکنن و یه روندی رو طی بکنن. معمولا یک ماهه یک رأی هم صادر میشه تا افراد به حقوقشون برسن. اما یه مطلبی که اینجا مطرح شد، یه مطلب خیلی مهم، آقای مهندس هیدریون مطرح کردن که بحث این که شما وقتی که زیر 15% دخالت فنی خود مهندسین رو دارین در ساخت و ساز، یه همچه اتفاقاتی هم میفته و ما الان سال هاست که شهرداری با این تشکیلات عریض و طویلش مشغول فعالیته. شاید یکی از عمده مشغولیتاش هم همین بحث ساخت و ساز باشه و مجوز و تراکم و رسیدگی به تخلفات. و یه چیزی که ما همیشه میشنویم باش مواجه هستیم این هست که تخلفی اتفاق میفته، عوارضشو شهرداری میگیره و اون فردم میتونه اون تخلفش رو حالا قانونی کنه. نظر شما رو در این رابطه بشنویم و این که واقعا اگر واقعا نظارت دقیقی باشه مرحله به مرحله ساخت و سازی، ما قوانین رو براش داریم، مقررات ملی ساختمان داریم، تحصیل کرده های با تعداد بالا در سطوح علمی مختلف داریم، خب این افراد مشغول به کارن، مانسی ناظرن، مانسی فنی هن، تو مرحله مرحله با تخصص خودشون در این ساخت و ساز مشارکت دارن. یک مسئله مفقوده به نظر میاد که اون نظارت دقیقی که باید روی روند درست ساخت و ساز اتفاق بیفته، شاید از توی نهاد مستقلی باید اتفاق بیفته مثل شهرداری، اما عملا ما میبینیم که محل درآمدی شده ساخت و سازها برای شهرداری. نظرتون رو برام میگین؟
بله، تشکر میکنم از دقت نظر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. سلام میکنم خدمت جناب دکتر غفرانی جناب هیدریون. خدمت شما که چند بخش هست پاسخ به سوال شما. در خصوص شورای حل اختلاف که مردم مراجعه میکنن، تجربه‌ای که ما داشتیم، احکامی که صادر میشه، آرایی که صادر میشه ضمانت اجرایی نداره. باید یک روندی انجام بشه که این آرا در محاکم قضایی از نظر قوه قضاییه بتونه اجرا احکام بشه، شرایطی رو ایجاد کنه که ضمانت اجرایی داشته. بسیار عالی شورای حل اختلاف تخصصی.
پس آرای صادر به نظر شما ضمانت اجرایی نداره آقای دکتر؟
نه، ضمانت اجرایی نداره. شما یه نمونه بیارین که این آرا رو بشه برد در اجرا احکام و طرفین تعهد داد، مگر آنکه صورت جلسه ای تنظیم بشه فیما بین مثلا طرفین دعوا. تو اون صورت جلسه ای که به امضای طرفین میرسه به عنوان یک سندی جزء سندهای قرار بگیره که بعد هم بخواد در محاکم قضایی مبنای دادخواستی بشه.
حالا از این همین مورد و آقای مهندس ببینیم که نظرشون چیه. آقای مهندس، آقای دکتر غفرانی که عضو شورای حل اختلاف هستن، نظرشون چیه؟ آقای دکتر نظرتون چیه؟
پاسخ این فرمایش مهندس به نظرم درست نیست. ببینید شورای حل اختلاف به هر شعبه یه رأی صادر میشه، یعنی در واقع اون سیگما صورت جلسه میکنیم، همون مجتمع اینا امضا میکنه و میشه یک رأی و میره اجرای احکام. درست درست را جلسه میکنیم، طرفین امضا میکنن و در واقع مسائل اونجا اشاره میشه، حتی اون مبلغ خسارت تعیین میشه در صورت جلسه بود و میره وقت قاضی اجرا کرد صورت جلسه ما تنظیم کردی که امضا طرف مخالفان فان برسیده و اعضای شورای حل اختلاف هم امضا کردن، یه رأی میشه دیگه، این مثل رأی دادگاهه، اجرا میشه. یعنی کسی نمیتونه از اون تبرئه کنه و اجرا نکنه. اگه بگیم
بله، خب آقای مصمی رضوی موارد دیگر رو هم پاسخ میدید.
شما در حال در این خصوص فرمایش جناب دکتر غفرانی ما مبنا قرار میدیم، ولی ملاحظه میکنیم که اغلب مواردی که سازنده ها دارن ساختمانی میسازن، بالاخص سازنده های فاقد صلاحیت که که طرف اصلا تخصص نداره، شغلش فرش‌فروشیه، ماست‌بندیه و یا هر شغل دیگه‌ای داره، میاد در ثغره ساخت و ساز شهری که کار تخصصی دخالت میکنه و آسیبی به پلاک مجاور میرسونه. این آسیب میتونه در مرحله تخریب ساختمان باشه و یا در مرحله گودبرداری باشه. بعضا هم خسارت‌های جانی ایجاد میشه، یعنی ساختمان پلاک مجاور کاملا ریزش میکنه داخل گود و ساکنینش فوت میکنند، یا اینکه خسارت مالی وارد میشه. و اینها دو تا موضوع متفاوت جانی و مالی که معمولا از طریق مراجع قضایی رسیدگی میشه.
بله.
اگر شهروندی هست که در بغلش همسایگیش سازندی داره ساختمونی رو میسازه و حالا اگه صدای من رو هم میشنوه،
بله،
وقتی خسارتی وارد میشه بهش، حالا این خسارت جنبه های مختلف داره. یه بار هستش دارن کار نیلینگ انجام میدن، ورود به هرز میکنند، در واقع یه جور تصرف عضوانی محسوب میشه، به شرطی که اذن نگرفته باشن، میان وارد میشن. خب این یه شکایتی داره، یک بحثی کیفری داره، باید بره در دادسرای کیفری در قالب تصرف عضوانی. یک بحث دیگه ای داره در قالب نیلینگ که بسیار هم متداول الان، به جای اینکه روش های درست ساز نگهبان مثل مهار متقابل، مثل تاپدان، مثل روش های خرپایی رو انجام بدن، میان و نیلینگ میکنن و آسیب میزنن، هم خسارت به ساختمان مجاور، به چاهای فاضلابش، به استخرش حالا تو قسمت شمال شهر، یا ترکهایی ایجاد میشه. این یه خسارت وارد به ساختمونه، باید از طریق محاکم قضایی رسیدگی بشه.
بله.
قسمت دوم بحث ضریب صعوبت و نمیدونم اجرت المثل ایام تصرف، این هم باید بره از طریق محاکم قضایی، دادخواست ویژه‌ای باید تهیه بشه. وکیلی که میخواد روی مباحث حقوق مهندسی کار کنه باید تسلط داشته باشه، یعنی بحث نمیدونم وکیل خانواده و وکیل چک، چون وکالت هم تخصصهای خاص خودش
بله،
رو داره.
درسته.
این یه فقط از بس قسمت تصرفش رو به دادسرای کیفری مراجعه میکنه، قسمت حقوقیش رو میده محاکم حقوقی و عمومی، در واقع دادگاه های حقوقی. اما در خصوص اینکه صرفا خسارت وارد شده، بحث نیلینگ نیست، این آقا داره تخریب میکنه ساختمان پلاک مجاور قدیمی، بافت فرسوده داره یا حتی نوعه و میزه دیوار مردم خراب میکنه، در این شرایط دو تا یا در واقع سه روش وجود داره برای اینکه شهروند بتونه حقوق خودش رو استفاده کنه از طریق مراجع قضایی. بعد اول تماس با 137 شهرداری اعلام بکنه و بعد هم کتباً به شهرداری منطقه و شهرداری ناحیه اعلام بکنه. و توصیه هم میشه در موارد گودبرداری شهرداری محترم نباید دستور توقف بده، چون توقف باعث میشه که اون ساختمان مجاور امکان داره ریزش کنه، به خصوص موضوع در مرحله گودبرداری ریزش کنه به داخل گود، بلکه باید سازنده رو مکلف کنه، موظف کنه توسط مجری زی صلاح بیاد سازنگهبان رو مطابق نقشه های مسبب اجرا کنه. اگر شهرداری نمیتونه مالک رو موظف کنه، استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری یا مهندس ناظر باید بکنه. مهندس ناظر باید آموزش کافی رو ببینه. ما خدمت جناب آقای دکتر غفرانی، آقای مهندس هیدریون بارها و بارها گفتیم آقا مهندس ناظر باید آموزش ببینه گزارش نویسی رو. حالا ما خودمون مدرس این قضیه هستیم، ولی خب اهتمام کمی آقای دکتر غفرانی، حالا من گلگی هم بکنم، داشتن، ولی خواهی مهندسی داریم واقعا وقت گذاشتن و زحماتی هم که الان ما تو آموزش مهندس ناظرین داریم در واقع مرهون تلاشای جناب مهندسی داریم هست. البته جناب دکتر غفرانی هم زحمات خاص خودش.
سپاس از شما جناب میرزوی، مطالبی که مطرح کردید زمینای بحث مفصلی رو میطلبه. ما به همین میزان اکتفا
کنم. حالت بس شکایت از طریق 137. حالت دوم اینی که شهروند میره شورای حل اختلاف در واقع قوه قضاییه منطقی خودش، تأمین دلیل میکنه، وضعیت موجود رو ثبت میکنه، بعد اون نظریه کارشناس تأمین دلیل رو الحاق میکنه به یه دادخواستی و شکایت حقوقی در دادگاه حقوقی میکنه به میزان خسارتش. اگه زیر 20 میلیون تومان بود میره شورای حل اختلاف، و اگر بالای 20 میلیون تومان بود باید به دادگاه عمومی. شکایتی رو طرح میکنه، توی اون شکایت درخواست میکنه که خسارت به ساختمون من وارد شده و طلب خسارت.
خیلی سپاسگزارم.
اما حالت سوم هم بگم که مهمترین حالت من گذاشتم آخر.
خیلی فرصتمون کوتاه آقای مهندس، سریع خواهش میکنم بفرمایید.
اگر اوضاع ساختمون اونقدر خرابه که داره رو سر شهروند میریزه پایین در اثر تخریب یا گودبرداری پلاک مجاور، ایشون باید زنگ بزنه 125 آتش نشانی و ستاد بحران شهرداری.
بله.
بعد نامی از آتش نشانی بگیره و توی اون نامه آتش نشانی اعلام بکنه که آقا این ساختمون قابل سکونت نیست.
خیلی سپاسگزارم.
اون نامه رو مبنا قرار بده.
ما 2 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. به دلیل اینکه مطالب مطرح شده خیلی مهم بود، ما بخشی از برنامه رو با اجازه از محضر شنوندگان عزیز ما حذف کردیم و خواستیم که لب و تمام مطلب ادا بشه. 1 دقیقه هم فرصت داریم آقای مهندس، شما نظری داشتین آقای مسعودی دریون؟
بله، عرض میکنم که به هر حال همونجور که ابتدا عرض زمان خدمتون عرض کردم، ما الان تو بحث ساخت و سازهامون متاسفانه شاهد این هستیم که ساختمان ها با عمر بسیار پایین داره تخریب میشه به خاطر اینکه
ممنوعیت قانونی داره.
یه مقطعی بحث ساختمان های 25 سال مطرح شد، ولی خب به هر حال ما بحث مصوبه خاصی تو این زمینه نداریم. شاهد هستیم تو تهران ساختمان های حتی با عمر کمتر از 15 سال تخریب میشن. یه مقطعی نسبت تخریب به احداث در تهران به 40% رسید که خب این نشون میده که ما واقعا ساخت و سازهامون به سمت این که ساختمان هایی که در بافتای فرسوده هستن اونها اجرایی بشن و نوسازی بشن نمیره، حرکت نمیکنه. ما بیش از 3000 هکتار بافت فرسوده داریم. خب بر اساس احکام برنامه 5 سال دوم شهرداری قرار بود اقداماتی تو این زمینه انجام بشه. اون طرح تفصیلی که ما در سال 90 داشتیم یک
پس
مقدار
اینجا خلأ قانونی داریم الان.
به هر حال باید قطعا ما تو این زمینه حرکت های جدی داشته باشیم. آخرین نکته بحث شناسنامه فنی ساختمان هست که خیلی اجرایی و الزامی هست که انشالله در برنامه‌های بعدی به این میتونیم بخواهیم.
خود خریداران باید مطالبهش باشه. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر غفرانی، عضو شورای حل اختلاف نظام مهندسی، آقای مانسمی رضوی که مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی هستن، همینطور جناب مهندس حیدرون ریاست انجمن مهندسان عمران تهران. میبخشید تعداد سوالات خیلی زیاد بود، بعد بخشیش رو نتونستیم مطرح بکنیم. سپاس از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.